دیروز سه مارس 2026 اپل کاری کرد که احتمالاً خیلی از مدیران ارشد شرکت‌های ابری رو از خواب پروند.
دقیقاً بدون هیچ مراسمی.
آره، اصلا بدون هیچ مراسم پرزرق و برقی، نه سالن تاریکی بود، نه سخنرانی خاصی، فقط با یه بیانیه مطبوعاتی ساده صنعت نیمه هادی رو کاملاً غافلگیر کرد. ما تو بررسی امروزمون قرار تراشه‌های جدید M5 پرو و M5 مکس رو زیر ذره بین ببریم
که البته پیش خریداشم از همین امروز شروع شده.
درسته. برای شما که پیگیر بازار سخت افزار هستید، پیش خریدا از امروز 4 مارس شروع شده و اولین مکبوک های مجهز به این تراشه‌ها تو 11 مارس به دست خریداران میرسه. خیلی خب، بیاید این موضوع رو باز کنیم. مأموریت ما تو کاوش عمیق امروز کاملا مشخصه. با توجه به این قیمت‌های نجومی، آیا این ارتقا واقعا ارزش پول شما رو داره؟ و از همه مهمتر، چرا به نظر میرسه اپل داره یه جور طلاق خاموش از فضای ابری میگیره؟
راستش نکته فوق‌العاده جذاب در اینجا اینه که،
یعنی سیگنالی که دادن؟
دقیقاً همون سیگنال. اپل یه پیام کاملا شفاف به کل صنعت فرستاده. پیامی که میگه آینده واقعی پردازش هوش مصنوعی محلیه، نه تو دل سرورهای ابری.
آره.
اگه به تغییرات معماری این نسل نگاه کنیم، میبینیم که تک تک هسته‌های گرافیکی حالا یه شتاب دهنده عصبی اختصاصی دارن. این یعنی مدل‌های زبانی بزرگ، همون LLM ها، میتونن کاملا روی خود دستگاه شما پردازش بشن بدون هیچ نیازی به اینترنت.
خب صبر کن، وقتی میگی هوش مصنوعی محلی، راستش برای من یکم شبیه این کلمات کلیدی تبلیغاتی به نظر میرسه.
میفهمم چی میگی.
چون ما سالهاست داریم درباره پردازش محلی میشنویم. چه چیزی تو سطح سیلیکون تغییر کرده که این ادعا رو واقعی میکنه؟ چون برای اجرای LLM جدی ما نیازمند معماری هایی هستیم که خب معمولا توی لپتاپ جا نمیشن.
دقیقاً به همین دلیله که باید به زیر کاپوت این تراشه نگاه کنیم. ببین، برای اولین بار توی لپتاپ مصرفی اپل از طراحی چیپلت 2.5 بعدی استفاده کرده.
همون معماری فیوژن؟
آره، اونا بهش میگن معماری فیوژن، یعنی دو دایره پردازشی مجزا که از طریق یه رابط سیلیکونی با سرعت خیره کننده به هم متصل شدن.
که قبلا فقط تو سرورها بود.
100%. طراحی چیپلت با این سطح از پیچیدگی تا پیش از این فقط تو سرورهای اپیک AMD یا سری زئون اینتل پیدا میشد. اما حالا اپل با استفاده از فناوری N3P شرکت TSMC این معماری رو داخل یه دستگاه 2 کیلوگرمی قرار داده.
و خود اون فناوری N3P هم یه جهش بزرگه، نه؟ شنیدم تراکم ترانزیستورها 15 تا 25% نسبت به نسل قبل بیشتر شده.
درسته.
اما اون رابطه بین دو چیپلت که گفتی، پهنای باندش چقدره؟
2 ترابایت بر ثانیه.
2 ترابایت.
آنیا، این سرعت انتقال داده توی فضای میکروسکوپیه. این یعنی دو پردازنده جداگانه عملاً طوری با هم صحبت میکنن که انگار یه قطعه واحد هستن و هیچ گلوگاهی این وسط نیست.
خب برای شما که الان دارید گوش میدید و احتمالاً خودتون سیستمای سنگین رو اسمبل میکنید، ممکنه این سوال پیش بیاد که این تغییر معماری تو عمل چه تفاوتی ایجاد میکنه؟
دقیقاً بحث کاربردیشه.
بله. بذارید یه سناریوی واقعی رو بررسی کنیم. وقتی شما دارید یه خروجی رندر خیلی سنگین میگیرید یا وزنای یه مدل هوش مصنوعی رو سیستم خودتون تنظیم میکنید، بزرگترین دشمن شما گلوگاه حرارتیه.
همون ترمال تراتلینگ.
آره، تو معماری فیوژن M5 Max توزیع حرارت بین دو دای کوچیکتر و مجزا انجام میشه. هر دای میتونه فرکانس خودش رو کاملا مستقل مدیریت کنه. این یعنی لپتاپ شما داغ نمیکنه و میتونه برای مدت خیلی طولانی تری تو بالاترین فرکانس ممکن یا همون نقطه اوج عمل کرد باقی بمونه.
دقیقاً همینطوره. توزیع حرارتی تو کارای پردازشی، پایدار و طولانی همه چیزه. برای شما چه چیزی تو این میان برجسته تره؟ برای من این رویکرد جسورانه یادآور یه لحظه تاریخی دیگه است.
منظورت M1ه؟
آفرین. اولین تراشه M1 ثابت کرد که معماری آر میتونه بازار لپتاپ ها رو تسخیر کنه. حالا M5 Max همون لحظه M1 جدید برای اپله، چون ثابت میکنه که طراحی چیپلت 2.5 بعدی صرفاً مختص رک های دیتا سنتر نیست.
جای هیجان انگیز ماجرا دقیقاً اینجاست که وقتی وارد بحث پردازنده مرکزی یا همون CPU میشیم، با یه تناقض خیلی جالب روبرو میشیم.
تناقض تو مصرف انرژی؟
دقیقاً. اپل یه پردازنده 18 هسته‌ای طراحی کرده که شامل 6 هسته سوپر و 12 هسته عملکردیه. اونا مدعی هستن که عملکرد چند رشته‌ای حدود 30% نسبت به M4 Max بهتر شده.
که خب عدد بزرگیه.
تا اینجاش منطقیه. اما میگن کل این پکیج 10 وات مصرف انرژی کمتری داره. یعنی کل توان مصرفی به 65 وات رسیده، تو حالی که تو M4 Max این عدد 75 وات بود. چطور ممکنه عملکرد رو 30% بالا ببری اما مصرف انرژی رو بیاری پایین؟ این با قوانین پایه ترمودینامیک جور در نمیاد.
خب این همون جاییه که رقابای اپل در حال حاضر پاسخی براش ندارن. راز این جهش تو همون معماری هسته های سوپر نهفته است.
چطور کار میکنن این هسته ها؟
ببین هر کدوم از این هسته های سوپر یه حافظه کش سطح 2 اختصاصی با حجم عظیم 48 مگابایت دارن. اما از اون مهمتر اپل یه پیشبینی کننده انشعاب کاملا جدید رو تو سطح سخت افزار معرفی کرده که مبتنی بر شبکه‌های عصبی کار میکنه.
برای کسانی که شاید با جزئیات پایین رده سخت افزار کمتر درگیر باشن، این پیشبینی انشعاب همیشه وجود داشته، اما استفاده از شبکه عصبی برای اون به چه معناست؟
به زبون ساده پردازنده شما همیشه داره حدس میزنه که دستور بعدی چیه تا مسیر داده‌ها رو آماده نگه داره. وقتی شما از یه شبکه عصبی کوچک اما فوق‌العاده سریع تو خود هسته برای این پیشبینی استفاده می‌کنی، درصد خطای حدس‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کنه.
پس چرخه‌های کمتری هدر میره.
دقیقاً. پردازنده چرخه‌های کمتری رو برای محاسبات اشتباه هدر میده. این افزایش شدید کارایی باعث میشه شما به فرکانس‌های بالاتر و در نتیجه ولتاژ بالاتر نیاز نداشته باشی. به همین دلیله که مصرف انرژی افت میکنه در حالی که عملکرد بالا میره.
و آمار بنچمارک ها هم این موضوع رو کاملا تایید میکنه. تو گیک بنچ 6 امتیاز تک هسته‌ای به رقم خیره کننده 3850 رسیده و تو چند هسته‌ای ما با امتیاز حدود 28000 مواجهیم.
اعدادی که واقعا عجیبن.
آره، برای اینکه به این اعداد یه مقیاس بدیم تا شما بهتر درک کنید، این تراشه پردازنده های مثل اینتل کور اولترای 200 وی رو تو پردازش های تک رشته‌ای کاملا از میدون به در میکنه. شما دیگه قرار نیست موقع کامپایل کردن یک کد پیچیده تو ایکس کد یا پردازش منطق بازی های ویدیویی منتظر بمونید. این تفاوت بین چند دقیقه صبر کردن و آنی اجرا شدنه.
و اگه این قدرت پردازنده مرکزی شما رو متعجب کرده، صبر کنید تا بریم سراغ پردازنده گرافیکی.
اونجا که دیگه قوغاست.
بله. تو نسخه کامل M5 Max ما با 40 هسته گرافیکی طرف هستیم. اما همونطور که تو ابتدای صحبت گفتیم، ویژگی متمایز این گرافیک تبیع شدن شتاب دهنده های عصبی اختصاصی تو تک تک این 40 هسته است. این بزرگترین بازطراحی اپل تو بخش گرافیک از زمان معرفی سیلیکون اختصاصی شونه.
خب بیاد اینا برای تدوینگران و طراحان سه‌بعدی که دارن به ما گوش میدن ترجمه کنیم. من یادداشت‌های بررسی فاینال کات پرو 11 رو می‌خوندم. رندر گرفتن یه ویدیوی 8K با فرمت پرورز که روش افکت‌های سنگین مبتنی بر هوش مصنوعی اعمال شده تو نسل قبل، یعنی M4 Max حدود 45 دقیقه زمان می‌برد.
و الان
تو M5 Max همین پروژه دقیقاً با همون تنظیمات تو کمتر از 20 دقیقه خروجی گرفته میشه.
فوق‌العاده است.
این یعنی بیش از 50% صرفه‌جویی تو زمان. این مقدار زمان آزاد شده برای یه فریلنسر یا استودیوی تولید محتوا مستقیماً به معنای پوله.
دلیل این جهش زمانی دقیقاً عملکرد همون شتاب دهنده های عصبی تو سطح GPU هست. این واحدها مستقیماً کارهایی مثل ارتقای کیفیت تصویر رو انجام میدن که در واقع پاسخ سخت افزاری اپل به تکنولوژی DLSS انویدیا است.
پس بار پردازشی رو از روی هستای اصلی برمیدارن.
آره، کارهای پردازشی مثل حذف نویز، رندر گرافیکی عصبی و البته رهگیری پرتو یا همون ری تریسینگ که حالا 35% سریع‌تر شده. کلن توان محاسباتی هوش مصنوعی تو این گرافیک جدید 4 برابر نسل قبلیه.
4 برابر؟ این عدد واقعا وحشتناکیه. اما میدونی کجای این ساختار واقعا من رو به فکر فرو برد؟
کجا؟
بخشی که به نظرم قراره یه زلزله اقتصادی تو بازار فناوری ایجاد کنه. حافظه 1 پارچه. ما داریم درباره 128 گیگابایت رم LPDDR5X صحبت می‌کنیم که تو نسخه 40 هسته‌ای سرعت انتقال داده معادل 614 گیگابایت بر ثانیه داره،
که البته نسخه 32 هسته‌ای هم سرعت 460 گیگابایت بر ثانیه رو میده.
بله، دقیقاً. اینجاست که متوجه میشیم هدف اپلین فقط رقابت با لپتاپ‌های ویندوزی نیست. هدف اونا نابود کردن وابستگی توسعه دهندگان به زیرساخت‌های ابریه.
اگه بخوایم این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، باید به نیازهای فعلی توسعه دهندگان هوش مصنوعی نگاه کنیم. بیایید یه مثال مشخص بزنیم. اجرای یه مدل زبانی بازمتن بسیار قدرتمند مثل لامای 3.1 با 70 میلیارد پارامتر.
که خب خیلی سنگینه.
خیلی. این مدل برای اجرا شدن با سرعت و دقت قابل قبول حداقل به 60 گیگابایت حافظه رم با پهنای باند بالا نیاز داره. تا همین چند روز پیش یه توسعه دهنده برای کار با چنین مدلی مجبور بود یا بره سراغ سرورهای ابری یا ایستگاه‌های کاری گرون قیمتی بخرن که چندین کارت گرافیک مجزا دارن تا این حجم از حافظه ویدیویی رو تأمین کنن.
دقیقاً. توسعه دهنده ها معمولاً بابت استفاده از API شرکت های مثل OpenAI یا اجاره سرورهای ابری با کارت های H100 ماهیانه چیزی حدود 2000 دلار یا حتی بیشتر هزینه می کردن.
و حالا با M5 Max اون مدل 70 میلیارد پارامتری به طور کامل روی حافظه یک پارچه 128 گیگابایتی بارگذاری میشه و مستقیماً روی خود لپتاپ اجرا میشه.
یعنی اون هزینه ماهیانه صفر میشه.
هزینه اون 2000 دلار تو ماه ناگهان تبدیل به صفر میشه. این فقط یه پیشرفت مهندسی نیست. این یه حمله مستقیم به مدل کسب و کار شرکت‌های مثل AWS، آمازون و آژور مایکروسافته.
کاملا موافقم. وقتی توسعه دهنده‌ای بتونه تمام تست‌ها، کالیبراسیون‌ها و اجرای مدل رو به صورت محلی تو کوله پشتیش حمل کنه، چرا باید برای هر توکن به سرویس‌های ابری پول بده؟ و تازه فراتر از هزینه‌ها، ما با مسئله حریم خصوصی و امنیت داده‌ها طرفیم.
که ما رو میبره سراغ موتور عصبی 16 هسته‌ای جدید.
دقیقاً. و اتفاقاتی که تو مک‌او‌اس تاهو داره میفته. شما که نگران حریم خصوصی خودتون هستید، این ویژگی‌های جدید مک‌او‌اس تاهو خیلی جالبه. رونویسی چند زبانه به صورت کاملاً همزمان، حذف پس‌زمینه با دقت تار مو تو تماس‌های فیس‌تایم و خلاصه‌سازی ایمیل‌ها و اسناد خیلی طولانی، تمام این پردازش‌های سنگین روی خود دستگاه انجام میشه.
بدون اینکه ذره اطلاعات بره رو کلاود.
آره، این تو تضاد کامله با مسیر دستی‌های هوشمندی مثل گوگل جمنا یا مایکروسافت کوپایلوت که برای کوچکترین دستورات نیاز دارن داده‌های شما رو به یه سرور راه دور بفرستن.
در مورد این موتور عصبی 16 هسته‌ای یه آمار حیرت انگیز وجود داره.
مصرف برقش رو میگی؟
بله. این موتور عصبی تمام این پردازش‌های سنگین رو تنها با مصرف 3 وات برق انجام میده.
راستش رو بخواید وقتی من این عدد 3 وات رو تو بررسی‌ها دیدم فکر کردم یه اشتباه تایپیه. آیا واقعا میشه این حجم از محاسبات تانسوری رو فقط با 3 وات انجام داد؟ برای مقایسه اگه بخواید همین عملیات هوش مصنوعی رو روی یه کارت گرافیک دسکتاپ انجام بدید، به چیزی حدود 30 وات یا بیشتر انرژی نیاز دارید.
اینجاست که یک پارچگی سخت افزار و نرم افزار به کار میاد. از اونجایی که موتور عصبی دسترسی مستقیم و بدون واسطه‌ای به همون حافظه یک پارچه با پهنای باند 614 گیگابایت بر ثانیه داره، هیچ انرژی اضافه‌ای برای جابجایی اطلاعات بین پردازنده و رم مصرف نمیشه.
پس اتلاف انرژی نداریم.
دقیقاً. این کارهای فوق‌العاده باعث میشه اپل بتونه بدون خالی کردن سریع باتری، هوش مصنوعی همیشه روشن رو تو سیستم عامل خودش پیاده سازی کنه.
خب تا اینجا یه بحث ما فقط از شگفتی‌های این کراشه صحبت کردیم، اما بیایید با خودمون صادق بشیم. وقتی پای محصولات اپل تو میان باشه، همیشه یه امای بزرگ وجود داره و اون هم قیمته.
که اصلاً کم نیست.
اصلاً. بذارید اعداد رو برای شما که به فکر خرید هستید صریح بگم. مدل پایه 14 اینچی از $3,599 شروع میشه. اگه بخواید سراغ مدل 16 اینچی برید، باید حداقل $3,899 پرداخت کنید و اگه مثل خیلی از حرفه‌ای‌ها بخواید بالاترین کانفیگ ممکن رو با 8 ترابایت حافظه داخلی و 128 گیگابایت رم انتخاب کنید، حدس بزن چقدر میشه؟
$7,349.
بله، قیمت به $7,349 میرسه. با این پول میشه یه ماشین کار کرده خرید. با این برچسب قیمتی، آیا اصلاً این دستگاه توجیه منطقی برای خرید داره؟
این یه سوال اساسی و مهمه. ببین، اگه شما کاربری هستی که لپتوپ رو برای وبگردی یا تماشای فیلم میخوای، قطعاً این یه هزینه کاملاً غیر منطقیه. اما باید این سخت افزار رو تو دسته ابزارهای صنعتی طبقه بندی کنیم.
یعنی ابزار کار.
آره. بیایید مقایسه کنیم. یه ایستگاه کاری مثل انویدیا دی جی اکس که برای پردازش‌های سنگین هوش مصنوعی استفاده میشه، چیزی حدود $40,000 قیمت داره. یا همونطور که قبلا گفتیم، هزینه‌های اجاره سرور ابری رو در نظر بگیرید. برای یه توسعه دهنده هوش مصنوعی M5 Max 2 کمتر از 2 سال فقط از طریق حذف همون هزینه‌های سرویس‌های ابری کاملا هزینه خودش رو جبران می‌کنه.
استدلال درستی برای منطقی جلوه دادن این قیمته. برای کسی که زمان رندر و پردازشش مستقیما با درآمدش ارتباط داره، این یه ابزار کار نه یه کالای لوکس. اما وضعیت رقبا چطور میشه؟ الان بازار پر شده از لپتاپ‌های ویندوزی جدید که ادعاهای بزرگی تو زمینه هوش مصنوعی دارن. مثلا پردازنده اسنپ دراگون ایکس الیت 2 از کوالکام. اونا روی کاغذ مدعی هستن که واحد پردازش عصبی قدرتمندتری دارن. چیزی حدود 75 تاپ سوی مقابل 38 تاپس اپل.
بله، اگر صرفاً بخوایم به اعداد خام تو کاتالوگ نگاه کنیم، کوالکام تو بخش NPU دست بالا رو داره. اما تو دنیای واقعی فناوری، سخت افزار به تنهایی هیچ ارزشی نداره. مسئله اصلی اکوسیستم نرم افزاریه.
که ویندوز هنوز اونجا گیر داره.
دقیقاً، توسعه دهندگان نرم افزار روی ویندوز مبتنی بر معماری آرم هنوز نتونستن به سطح یک پارچگی و بهینه‌سازی که اپل تو مک‌او‌اس داره برسن. تو مورد اینتل هم با وجود اینکه پردازنده‌های خوبی تولید کردن، اما هنوز تو زمینه مدیریت مصرف انرژی و قدرت پردازش تک رشته‌ای از اپل عقب‌ترن.
و البته AMD، اونا با پردازنده‌های سری رایزن AI 400 عملکرد بسیار خوبی از خودشون نشون دادن، اما همچنان با یه محدودیت فیزیکی روبرو هستن.
همون گرافیک مجتمعشون.
آره، کارت گرافیک مجتمع اونا و معماری حافظه اشتراکیشون اصلا قابل قیاس با گرافیک 40 هسته‌ای و 128 گیگابایت حافظه یک پارچه با پهنای باند بالا تو M5 Max نیست.
کاملا بی‌طرفانه اگه بخوایم نگاه کنیم، اپل در حال حاضر پکیجی را ارائه میده که هیچ جایگزین مستقیمی تو بازار لپتاپ‌ها نداره. ترکیبی از قدرت خام محاسباتی، پهنای باند حافظه تو حد سرورها و مصرف انرژی تو حد تبلت.
خب، داریم به پایان کاوش امروزمون نزدیک میشیم. با توجه به تمام این تحلیل‌ها و مقالاتی که از منابعی مثل تکین آنالیسیس بررسی کردیم، بیایید یه نتیجه‌گیری کلی برای شما داشته باشیم. آیا باید لپتاپ فعلیتون رو کنار بذارید و یکی از این مکبوک‌های جدید رو بخرید؟
جواب کوتاه اینه که بستگی داره.
دقیقاً. اگه در حال حاضر کاربر تراشه‌های M1 یا M2 هستید، این یه ارتقای ساختاری و ضروریه. به خصوص اگه تدوینگر ویدیوهای 8K هستید، موسیقیدانی هستید که روی پروژه‌های عظیم تو لاجیک پرو کار می‌کنید، یا مهمتر از همه اگه توسعه دهنده هوش مصنوعی هستید. اما
اگه مدل M4 Max رو دارید؟
بله، اگه M4 Max دارید، توصیه منطقی اینه که دست نگه دارید و تا نسل M6 صبر کنید.
100% با این جمع‌بندی موافقم. نباید فراموش کنیم که این تراشه بالاترین ارزش عملکرد به ازای هر وات رو تو تاریخ سیلیکون به ثبت رسونده. منابع معتبر بهش امتیاز 9 از 10 رو دادن. اما خب این یه سوال مهم رو تو ذهن ایجاد میکنه.
چه سوالی؟
سوالی که فراتر از یه نقد سخت افزاریه.
بله. و میخوام برنامه امروز رو دقیقاً با همین پرسش عمیق و تأمل برانگیز برای شما به پایان ببرم. اگه اپل واقعاً ثابت کرده باشه که آینده پردازش هوش مصنوعی تو دستگاه‌های شخصی و کوله پشتی‌های ماست، چه بر سر دیتا سنترهای عظیم و میلیارد دلاری شرکت‌های غول‌پیکر فناوری خواهد اومد؟ آیا حباب اقتصاد ابری هوش مصنوعی پیش از اون که کاملاً شکل بگیره در حال ترکیدنه؟ به این موضوع فکر کنید.